ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تجمعات اعتراضی علیه احکام سنگین دانشجویان بازداشتی دی ماه سال 96 همچنان ادامه دارد. فرماندار آبادان به دلیل شروع آب از مردم این شهر عذرخواهی کرد. و قیمت دلار در بازار غیررسمی ایران به 8000 تومان رسید. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. روز شنبه در اعتراض به احکام قضایی علیه دانشجویان، تجمعی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد. دانشجویان این دانشگاه با امضای توماری نوشتند: هرچه شلاق و احکام شما سنگین‌تر، صفوف ما متحدتر و صدای ما بلندتر از همیشه خواهد بود. پس از اعتراض‌های دی ماه سال 96، مقامات امنیتی بیش از 100 فعال صنفی دانشجویی را بازداشت کردند و پس از آن در هفته‌های اخیر سینا درویش عمران و علی مظفری، دانش آموخته و دانشجوی فعلی دانشگاه تهران، هر کدام به 8 سال حبس و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی در حضور در فضای مجازی محکوم شدند. در اسفند 96 بیش از 1500 دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی نیز در بیانیه اعتراضی اعلام کردند که به صدور احکام قضایی و تشکیل پرونده‌هایی که منجر به هر گونه گرفتاری و محرومیت و حبس برای دانشجویان بازداشت شده شود، حساس خواهند ماند. معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان روز شنبه به دلیل شوری آب این شهر از مردم این آبادان عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عزیزالله شهبازی گفت قرارگاه خاتم الانبیا پیمانکار طرح خط قدیر 2 در حال اتمام آن است و ابراز امیدواری کرد که تا پایان 15 تیر ماه آبرسانی از این طرح به آبادان و خرمشهر انجام شود. فرماندار آبادان که در روزهای اخیر از سوی تجمع کنندگان مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت نظارت بر عملکرد مسئولان حق مردم بوده و مطالبات آنها برحق است. آبادان در هفته گذشته و همچنین روز شنبه شاهد تجمع معترضان به شوری آب در این شهرستان بوده است. ساکنان آبادان و خرمشهر در چند هفته گذشته به دلیل شوری آب آشامیدنی در شبکه شهری با مشکلات زیادی روبرو شدند. در این ارتباط آب در آبادان از سه شنبه گذشته سهمیه بندی شده است. استان خوزستان سالهاست با بحران زیست محیطی از جمله بحران آب مواجه است و مردم این استان بارها در این رابطه دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدند. خبرگزاری ایسنا خبر داد که قیمت دلار در بازار غیررسمی در تهران به 8000 تومان رسیده است. این خبرگزاری با اشاره به اینکه قیمت دلار در بازار غیررسمی از هفته گذشته تا کنون نوسان تندتری داشته و از حدود 7200 تومان در آخرین قیمتگذاری از سوی صرافان و دلالان تا 8000 تومان قیمتگذاری شده است. روز شنبه بانک مرکزی نرخ مرجع دلار را 4250 تومان اعلام کرد و این ارز برای فروش در بانک‌ها و برای متقاضیان تا بیش از 4270 تومان محاسبه شد. قیمت دلار در بازار غیررسمی در شرایطی به 8000 تومان رسیده که بانک مرکزی در فروردین ماه اعلام کرده بود هر گونه معامله‌ای در بازار ارز قاچاق محسوب خواهد شد. 18 تن از شخصیت‌های زن ایرانی در نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواستار آن شدند که این فدراسیون از دولت ایران بخواهد تا به آنچه ممنوعیت تبعیض علیه زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها نامیده‌اند پایان دهد. به گزارش وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، از جمله امضا کنندگان این نامه شیرین عبادی گوگوش، شهره آقاداشلو، مهرنگیز کار، شیرین نشاط، شهرنوش پارسیپور و نازنین بنیادی هستند. امضا کنندگان نامه ضمن انتقاد از فیفا به خاطر آنچه چشم بستن طولانی مدت بر ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی ایران خواندند، نوشتند این ممنوعیت ناقض ماده 4 اساسنامه فیفا است که میگوید تبعیض از هر نوعی به شدت ممنوع است و به وسیله خروج و تعلیق قابل مجازات است. ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی در ایران ممنوع است و تاکنون شماری از دختران و زنانی که تلاش کردند با روش‌های مانند گریم صورت وارد استادیوم شوند، دستگیر شدند. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ارد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
ادامه بازداشت نسرین ستوده، وکیل سرشناس دادگستری، به اتهام‌های امنیتی. انتقادهای جامعه جهانی نسبت به اعدام محمد سلاس، درویش گنابادی که متهم شده بود به قتل 3 مأمور پلیس. بازداشت زینب طاهری، وکیل مدافع محمد سلاس، و وضعیت نامناسب جسمی احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر آخرین خبرهای حوزه حقوق بشر در ایران. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، که 23 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، همچنان در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. او در ماه‌های اخیر وکالت برخی از زنان معترض به حجاب اجباری، حرکت موسوم دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت. او در هفته‌های اخیر به اقدام قوه قضاییه در ارائه فهرست وکلای مورد تایید این قوه هم اعتراض کرده بود. عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌های خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نسرین ستوده شدند. این وکیل دادگستری پیشتر در سال 89 هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی شده بود و پس از 3 سال آزاد شد. او مدتی هم از انجام وکالت محروم بود. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، و توضیحاتی درباره علت بازداشت مجدد همسرش.
اتهاماتی از قبیل تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام برای ایشون تفهیم اتهام شده و بازداشت موقت صادر شده که همچنان بازداشت هستن تا ادامه روند رسیدگی طی بشه. مامورانی که اومده بودن ایشونو بازداشت کنن اعلام کرده بودن که ایشون در گذشته یه حکم 5 سال حبس براشون صادر شده، قطعی شده. ما در اجرای اون حکم اومدیم. بعد از اینکه ایشونو بردن دادسرا و تفهیم اتهام، اونجا معلوم شده که اگر چنین حکمی هم بوده باشه که ما از اون بی اطلاع هستیم، همچنان پرونده جدیدی باز شده به اتهام همین تبلیغ علیه نظام و تبانی اجتماع. این پرونده جدید به راه افتاده و الان بازداشت ایشون با استناد به محتویات این اتهام جدید در بازداشت رفتیم به اون پرونده‌ای که معلوم نیست واقعا درست گفتن یا نادرست گفتن، رفتی به اون موضوع نداره و اونجا هم بهش یه همچه حکمی به هیچ وجه نشون ندادن.
محمد سلاس، درویش گنابادی متهم به قتل، هفته پیش اعدام شد. او متهم شده بود که در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران تهران 3 مأمور پلیس را با اتوبوس زیر گرفته و آنان را کشته است. او در آخرین جلسه محاکمه‌اش این اتهام را رد کرده و گفته بود راننده آن اتوبوس نبوده است. عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا از اجرای حکم اعدام محمد سلاس به شدت انتقاد کردند و آن را ناعادلانه خواندند. زینب طاهری، وکیل مدافع محمد سلاس، هم چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا از وجود ابهامات و نقایصی در پرونده موکلش خبر داده بود.
آقای سلاس، خب اصلا کسی رو من نکشتم، بیگناه هم. دوم از این که دم کلانتری وقتی دیگه سر و صدا شد و درگیری اتفاق افتاد، من اونجا بعد از اونجا که هیچی یادم نیست چه اتفاقاتی بعد از اون افتاده. 10 جا از سر من ضربه خورده بود و با باتون زدن تو سرم، سرم خونریزی کرد. برای همین هم بیناییش از دست داده، شنواییش هم از دست داده. بعد اون گفت که من بعد از اون هیچی یادم نمیاد. گفت توی دادگاه هم انکار کردم، گفتم من راننده اون اتوبوسی هستم که این اتوبوس اونجا اتراق داشتم در خونه دکتر تابنده و صندلی چیزی هم داخلش نبود و داخلش میخوابیدن همه.
زینب طاهری که پس از انجام این مصاحبه به اتهام نشر اکاذیب احضار شد، روز دوشنبه در پی اعدام موکلش محمد سلاس توسط دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه ای مشترک خواستار لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. در این بیانیه با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه رامین حسین پناهی در زندان، عدم دسترسی او به وکیل مدافع و امکانات پزشکی، گفته شده که نگرانی‌های قانونی متعددی درباره روند دادرسی او وجود دارد. رامین حسین پناهی که از تابستان گذشته در زندان سنندج به سر می‌برد به اتهام بغی یا شورش مسلحانه و عضویت در حزب کمله به اعدام محکوم شده. اما حسین احمدی نیاز وکیل مدافع او چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد اتهام بغی اعلام کرد که رامین حسین پناهی هرگز دست به اسلحه نبرده است.
من هرگز اتهام موکل رو قبول ندارم. اگر دادرسی منصفانه و عادلانه می بود که متاسفانه چنین نبوده است، موکل از این اتهام رهایی پیدا می کرد. در نظام قضایی ایران ضابطینی که این پرونده رو تشکیل دادن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده. بنابراین دادسرا، ضابطین، دادگاه همه در یک کفه ترازو قرار می گیرن. دادگاه باید مستقل باشه. قاضی باید مستقل به موضوع رسیدگی بکنه. لذا این برابری و رسیدگی منصفانه و عادلانه که قاضی مستقل و عادل به این موضوع رسیدگی بکنه در این فرایند وجود نداشته.
احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران، به گفته همسرش وضعیت جسمی نامناسبی دارد و همچنان از دسترسی به امکانات درمانی محروم است. این پزشک ساکن سوئد که اسفند ماه 96 تابعیت این کشور را هم دریافت کرد، 2 سال پیش در سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، با توضیحاتی درباره وضعیت همسرش.
25 کیلو وزن کم کرده و دردهای شدید شکمی داره. گلبولای سفید خونش 50% کمتر از حد نرمال هست و این واقعا خطرناک هستش. مشکلات عضلانی و استخوانی پیدا کرده تو این مدت که تو اوین بوده. نیاز به این داره که حتما متخصص ویزیتشون بکنه، ولی تا الان بیشتر 5 ماه اصلا اهمیتی نمیدن که تو چه شرایطی هستش و بهانه های مختلف میخوان که از بردن ایشون به بیمارستان خودداری کنه.
محمد مظفری، فعال مدنی در تهران، برای اجرای حکمش روانه زندان اوین شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده. محمد مظفری پیش از رفتن به زندان به رادیو فردا گفت:
چیزهایی که ذکر شده بود توی رأی دادگاه گفته بود که تبلیغ علیه نظام، سیانمایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به روحانیون. من تا حالا نه یک کلمه به کسی توهین کردم و نه یک کلمه بی‌ادبی به کسی کردم. اینجا برای من توهین رو نوشتم و تبلیغ علیه نظام و سیانمایی. من اومدم در رابطه با زندانیان سیاسی نوشتم، گفتم که مثلا فلان زندانی سیاسی در اعتصاب غذا است، فلان زندانی سیاسی از حقوق اولیه‌اش محروم شده در زندان و داره به ظلم میشه و آن چیزی که بوده رو شرح دادم. حالا نمیدونم به تعبیر اینها میشه تبلیغ علیه نظام یا مثلا میشه سیاه نمایی.
و چند خبر کوتاه. مجید رضا سوزنچی کاشانی و فاطمه محمدی، 2 نوکیش مسیحی ساکن تهران، در دادگاه انقلاب به ترتیب به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. این افراد به اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه‌های تبشیری و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. حکم نهایی روحیه نریمان و فرزاد دلارام، زوج بهایی ساکن شیراز، اعلام شد. این دو که در دادگاه بدوی هر کدام به 5 سال زندان محکوم شده بودند، حکمشان به 2.5 سال و 1 سال زندان کاهش یافت. اتهام این زوج بهایی که 2 فرزند خردسال دارند، تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی عنوان شده است. بختیار خوشنام، فعال مدنی ساکن سقز و از خبرنگاران آژانس خبری مکریان، در دادگاه انقلاب سقز به اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی متهم شد. فرهاد جعفری، نویسنده ساکن مشهد، پس از 1 هفته و خداداد میری، شهروند بهایی ساکن کرمانشاه، هم پس از حدود 1 ماه بازداشت، هفته پیش با وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda